أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جنبندی مسئله سوم از مسائل هفدهگانه که محقق رضوان الله مطرح کردن، گرچه بسیار از مسائلش در طی اون فروع ششگانه گذشت، ولی اشارش این است که در تمام صور ششگانه، چه اون دو صورتی که زوجه مهریه رو تحویل نگرفت اینن کان او دینن، چه صور چارگانه دیگر که مهریه رو تحویل گرفت، علاوه زان واحد، نه ملک مقید است نه مالک محجور، لذا زن میتواند در مهریه تصرف کامل بکند، به نقل لازم، به نقل غیر لازم، به نقل معوض، به نقل غیر معوض و مانند. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اگر طلاق قبل از مس رخ داد، حق مسلم زوج به این تعلق میگیرد نه به بدل، مگر با تصالح طرفین یا اقتضای ضرورت که این تلف شده باشد به مانند آن، به بدل که اگر مثلیست مثل یا قیمیست قیمت تعلق بگیرد، وگرنه حق مسلم زوج نصف العین است نه نصف البدل، الا عند تلف او ما یکون ملحقا به تلف. مسئله سوم آن است که اگر خواستن نصف بگیرن، نصف قیمت مجموع رو میگیرن نه قیمت و نصف را، یعنی این خانه را قیمت میکنن، نصف این قیمت خانه را بگیرن، نه اینکه خانه را به دو قسمت تقسیم بکنن که ارزششون کم بشه اومد قیمت و نصف را به زوج بدن. چون آیه دارد فنصف و ما فرستم، فرستم مجموع مهر است دیگر، یا نصف مجموع یا نصف قیمت مجموع را طلب دارد نه قیمت و نصف. مطلب دیگر و فرع دیگر آن است که اگر بخواهند به قیمت توافق کنند، این مقدور هست با ترازی طرفین. گاهی شارع مقدس حکم را به عین میبرد در مقام تکلیف، در مقام امتثال دست مکلف را باز میگذارد اعم از قیمت و عین. اینجور گاهی این موجود است ولی معذالک قیمت را میتوان داد و پرداخت این، با اینکه این موجود است و هیچ محذوری ندارد، واجب نیست. این دو نمونه در اسلام هست. اونجا که حکم شرعی به این تعلق بگیرد در مقام تکلیف، در مقام امتثال مکلف مخیر باشد بین عین و بدل، مثل زکات و مثل دین میت و مانند. زکات چه به نحو کسر مشا باشد، یک دهم و یک بیستم، چه به نحو کلی فی المعین، به عین تعلق میگیرد. لذا کسی که مال زکوی در اختیار دارد، قبل از پرداخت زکات حق تصرف در عین ندارد. اگر به نحو کسر مشا بود که یک دهم یا یک بیست و به نحو کسر مشا به عین تعلق گرفت، این در هیچ جزئی از اجزای این گندم حق تصرف ندارد، چون هر جزئی که دست بزند یک دهم یا یک بیستم مال مصارف زکات. و اگر به نحو کلی فی المعین باشد، گرچه او حق تصرف دارد، اما وقتی یک بیستم یا یک دهم مونده است، این حق متعین فقرا و مساکین و صارف مصارف است. فرق کلی فی المعین و کسر مشا این تو کتاب زکات مشخص شد. این حکم شرعی و حق شرعی در درجه اول به این تعلق گرفته، ولی معدی زکات را شار مقدس مخیر کرده که یا این گندم زکوی را به مصرف میرساند یا بدلش را به قیمتش رو. ولی حکم شرعی اولا به بالاصاله به این تعلق میگرد، در مقام امتثال مکلف مخیر است. نمونه دیگر این است که اگر کسی بدهکار بود، این دین در ذمه اوست، به مجرد مردن دو کار می شود، یکی این که از ذمه به عین منتقل می شود، یکی این که خود عین درگیر است، نه این که بر ورثه واجب باشد دین را ادا کنند در ذمه ورثه باشد. اینطور نیست. دینی که انسان بدهکار است ولو معجل و زماندار باشد که یک سال بعد باید بپردازد، به مجرد مرگ دو کار انجام می شود. یکی این که این دین زماندار که معجل است معجل می شود، نقد می شود، الان باید بپردازد، ولو یک سال بعد باید قسط میداد ولی الان باید بپردازد. دوم که این دین در ذمه متوفا بود، الان به عین مال تعلق گرفته است، که قبل از ثلث و قبل از میراث باید دین بپردازد، من بعد وصیت توصین به او دین. این حکم شرعی است که به عین تعلق گرفته، یعنی حق غرما و طلبکارها به عین تعلق گرفته، با اینکه اول در ذمه شخص بود. ولی ورثه می توانند اون دین را از مال دیگر بپردازند و عین را خلاص کنند. پس گاهی ممکن است که حق در مقام تکلیف به عین تعلق بگیرد، ولی در مقام امتثال مکلف مخیر باشد، بتواند از راه دیگه تأمین کند. گاهی هم عکس این می شود که این در عین حال که موجود است، با اینکه خود این محور اصل بود، الان می تواند بدلش رو بدهد. مثلا یک کسی این مال را قرض گرفت، یعنی این پول را قرض گرفت، هنوز مصرف نکرده، یا این اون کالا را قرض گرفته ولی مصرف نکرده. مقترض اگر مالی را پولی را قرض گرفت، این اسکناس در دست او موجود است، این رو مالک است دیگر. یا گندمی را قرض گرفت، گندم رو مالک است دیگر، ملک تلق مقترض است. اگر خواست قرض را ادا کند، با اینکه عین مال موجود است، معذالک میتواند بدل او را بدهد. چرا؟ چون مقترض با قرض گرفتن عین مال را مالک میشود، این ملک تلق مقترض است. حالا میخواد ادا کند، میخواد همین مال را ادا کند، میخواد از مال دیگه ادا کند، چون این مال خود اوست دیگر. این طور نیست که مال قرضی به نحو امانت در اختیار مقترض باشد، که این ملک تلق مقترض است. حالا مصرف نکرده، یک پولی را قرض گرفته از کسی، هنوز این پول رو مصرف نکرده، از راه دیگر خدا بر او رسوند، این پول موجود است، این میتواند این پول را برگرداند، میتواند پول دیگر بدهد. چرا؟ چون این پول ملک تلق مقترض است، ملک او شد، در مقام ادای دین مخیر است، این اون که مال اگر موجود است بدهد یا امثال دیگر. این توصیه در مقام امتثال هست. در تمام موارد مسئله محرم همینطور است، یعنی اگر توافق طرفین شد با اینکه عین مهر موجود است زوجه میتواند بدل بدهد، اما توافق طرفین لازم است. اگر توافق طرفین نشد نصف و ما فرستم به اون عین تعلق میگیرد، مگر در مقام تلف امثال ذلك یا ضرورت. بله، اصل حق زوج به این تعلق میگیرد، نصف ما فرستو. در تمام این فروض پیشگانه که گذشت، حالا به استثناء فرع اول، فرع اول اونجا بود که مهر دین باشه، در فروض پنجگانه دیگر که این بود، حق مسلم زوج به این تعلق گرفت، نصف ما فرستو است. این حق مال این. اگر توافق کردن بله میتوانم بدل بدم، وگرنه حق مسلم زوج به این تعلق گرفت. ولی در مسئله زکات چه کسر مشا باشد چه کلی فی المعین باشد، شارع مقدس در مقام امتثال دست مکلف را باز گذاشته، میخواد از این بپردازد میخواد از غیر. در مقام قرض دست مقترض را باز گذاشته، در مقامات دین دست مقترض را باز گذاشته. وگرنه به حسب ظاهر اگر دین بود به این تعلق میگرد دیگر، یعنی این مال زکوی است. شخص تا ذمه خود را تبرئه نکرد نمیتواند در مال زکات تصرف کنه. خب این به حق زی حق دیگه. در زکات حق شخصی معین نیست تا ببخشه، مصارف هشتگانه است که باید به اون مصارف برسوند. اما در بار زوجه، زوجه حق مسلم زوجه است، میتواند ببخشد دیگر، حق شخصی است. ولی اگر خواست امتثال بکند، راه امتثالش توسعه دارد، اعم از مرحله تعلق است. در دینم همینطوره، اگر کسی بدهکار بود و مرد، حق غرما از ذمه مدیون به این تعلق میگیره، این این گیره. تا حق غرما را ندادن نمیتوانند در این تعلق کنند. حالا یه وقت است که غرما با هم تصالح بکنند یا نه، خود شارع مقدس دست ورثه را باز گذاشته، گفته یا از این مال میگیری یا بدلش میدی. در ثلث هم همین طوره. یه وقت است که شخص وصیت بکند، میگه ثلث این اموال را در راه خیر صرف بکنید، این این گیره. اون وصی این میتواند این اون ثلث را، یعنی یک سوم مال را در راه خیر صرف بکند یا نه بدلش را صرف کند. برخلاف وقف که اگر یه مالی را وقف کردن دیگه نمیتوان بدل او را وقف، این همون مال را گفتن این فرش را به مسجد بدید، این دیگه نمیتواند عوض بکنه. پس در بعض موارد این محور تعلق باید امتثال بشه، در بعض موارد مقام امتثال اوسعی از محور تعلق است. یه فرعی که اخیراً مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن، بعد فرمودن فیه تردد، بعد فقهای بعدی هم فرمودن جا برای تردد نیست، این است که اگر تعلیم سوره ای را مهر زوجش قرار بدهد، این سوره را تعلیم داد و طلاق قبل از مساس رخ داد، این فی نصف و ما فرستم که باید به زوج برگردد چگونه است؟ میگن تعلیم این سوره را تقویم میکنن که اجرتش چقدر است، نصف این اجرت را زوج به زوج برمیگرداند، این مالو. و اگر تعلیم سوره را مهر قرار دادن ولی قبل از اینکه این مهر ادا بشه این سوره تعلیم بشه، طلاق قبل از بساط اتفاق افتاد، این باید نصف این سوره را تعلیم بدهد نه تمام سوره را. اینجاست که آیا صوت زن، چون این باید بخونه کلمه، اون هم باید پاسخ بده تا وارد میشه یاد گرفته دیگه، صرف شنیدن زن که معیار نیست، تعلیم زن، تعلیم زن اینه که دوباره بخونه برای مرد. اگر صدای زن مثل موی زن، مثل بدن زن عوره باشد، این باید من برای حجاب باشد. اما اگر صدای زن عورت نیست کما هو الحق، مگر در مواردی که آهنگین حرف میزند که جاذبه دارد، میتواند من برای حجاب، میتواند بلا حجاب تدریس کند. این رو که محقق فرمود علا تردد سرش اینه. بله اون فرق اول اشاره شد دیگر، اگر تعلیم سوری مهر شد و این سوره را زوج به زوج تعلیم کرد، نصف اجرت و تعلیم را زوج از زوج طلب دارد به برگردی. اگر سوره مثل سوره یاسین تعلیم این سوره مهر قرار گرفت، خود زوج قبل از مساس این سوره را تعلیم زوج داد، حالا طلاق قبل از مس رخ داد، نصف اجرت تعلیم این سوره را زن باید به مرد برگرداند. این فرع اول بود که گذشت. فرع دوم این بود که اگر تعلیم سوره مهر قرار گرفت و طلاق قبل از مساس رخ داد، این نصف سوره را باید تعلیم کند. چون تعلیم صرف قرائت معلم نیست بلکه بازخوانی متعلمم هست، لازمش است که صدای زن را هم این مرد بشنود. اگر صدای زن عوره باشد این منورای حجاب است. اما این منورای حجاب اون رؤیت را حل میکند، صدا را که حل نمیکند، که این یعنی چی منورای حجاب باشد. لذا مرحوم محقق که این رو گفتن صاحب جواهر فرمود علا تردده، عبارت محقق این است، می فرمون به این که ولو اصدقها تعلیم صناعت ثم طلقها قبل الدخول کان لها نصف اجرت تعلیمها، ولو کان علمها قبل الطلاق رجع به نصف الاجره، ولو کان تعلیم سورتن، اگر مهر تعلیم سوری بود، غیل یعلمها النصف من وراء الحجاب. خب من وراء الحجاب دیدن و حل میکند، شنیدن که من وراء حجاب و غیر حجاب ندارد که. علا ترددن، اگر چون چه صدای زن عوره باشد من ورای حجاب و غیر حجاب ندارد که. اگر نظر باشد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این بله بگن که نباشد و من ورای حجاب گفتگو کنید. این نمیتواند بفهمد که او یاد گرفت یا یاد نگرفت که. این وقتی میتواند بفهمد که او زاد و تاوزا را به جا ادا کرده، اگر انگشت رو زن بگذارد که مشخص نیست که مخرج این حرف درست ادا شده. این که دارد غیل یعلمها النصف من وراء الحجاب و فیه تردد، این رو هنوز صاحب جواهر، امثال صاحب جواهر مبتنی کردن برای اینکه آیا صدای زن عورست یا عوره نیست. خب حالا چه عورست باشد چه عورت نباشد، برای احجاب که مشکل هر نمی کنه، سخن از دیدن که نیست، سخن از شنیدن است. شنیدن من برای احجاب غیر احجاب ندارد که. اما تحقیق در مسئله است که صدای زن از اون جهت که صدای زن است عورت نیست. در بعضی از صحنه ها زن ها می آمدن سخنرانی می کردن، ورود فارغ پیغمبرم گوش داد. یه روایت بسیار لطیفی سید الاستاذ رضوان الله علیه در بعضی بخش های همین مجلدات اولیه المیزان نقل کردن که در یکی از صحنه ها زنی در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده سخنرانی کرده، خیلی شفاف عرض کرد یا رسول الله تمام این فضائل که شما به مردها دادید که اگر جبهه جنگ است اینا، اگر مرزداری است اینها، اگر حماسه های دیگه است اینا، اگر مسئولیت های کشور داری است اینا، پس ما چی؟ خیلی این سخنرانی جالب است. حضرت همه رو گوش داد، تو مسجدم بود. بعد روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو کرد به اصحاب، فرمود شما زنی به این شهامت شنیدی که اینجور در حضور نبی اسلام سخنرانی بکند اینا؟ بعد فرمود که حقوق شما همینه، شما میتونید تو جبهه شرکت کنید، منتها اسلحه به دستتون نیست، پرستاری مرزا، درمان مجروحین که میتونید بکنید. که چی گفت شما نمیتونید به جبهه؟ چی گفت شما نمیتونید در مسائل شرکت کنید؟ اینا رو مفصل بحث کرد. این روایت خیلی روایت عجیبه کارساز است. اول حضرت فرمود که زنی شما در مشرق و مغرب دیده اینجور حماسه و مستقل سخن کنه مستقل. بعد به این زن فرمود که در بسیار مسائل شرکت، اما شما حواستون جمع باشه، مادری شما این کشور رو اداره میکنه، شما قدر مادری رو نمیدونید، قدر فرزندداری رو نمیدونید، جهاد المرأت حسن و تبعال رو نمیدونید، شما اینا رو کم میگیرید، شما خیال میکنید اینا کهنشوییه، شما دارید انسان تربیت میکنید، چون اینا رو کم حساب میکنید خیال میکنید که فقط اسلحه برداشتن حفظ دینه. شما غفلت کردید، نه که ما کجا آمده باشیم، دین کم نیاورد برای شما، شما کم حساب کردید، شما انسان دارید میسازید، انسان تربیت میکنید. چرا اگر زنی در دوران نفاس بمیره مات شهیدتن؟ چرا؟ سبب شهیدی برد دیگه. یه جهاد است، تنها جهاد المرأت حسن و تبعال نیست. اگر در دوران نفاس و خدا نکرده مرد، ماتت شهیدتن یا نه؟ این دارد مبارزه میکند با جامعه فاسد، این دارد انسان تربیت میکند، این کمه؟ این روایت حتما ملاحظه فرمود مجلدات اولیه المیزان است. فرق نمیکند، منتها اون غالبا آهنگین است، سونه یه بخواد با صوت بخواند آهنگین است و خب این خطر دارد، اما صوت به ما انه صوت عوره نیست. این مرحوم سید رسول الله تعالی را دارد دیگه که صوت المرأه به ما های صوت و صوتون عورت نیست، حواشی داشته باشد البته دیگه، اونجا آهنگین حرف بزند سوره مبارک احزاب معنی کرد دیگه، فهم لا تخزعن بالقول، چرا اینقدر زنانه حرف میزنید مردانه حرف بزنید؟ لا تخزعن بالقول فیتبع الذی فی قلبه مرض و قلن قول معروفا. اینا که تمام بیماری ها را از آزمایشگاه موش میگیرن، جواب این گونه از آیات چی میدن؟ اینا بعد از آزمایشگاه موش جواب گرفت که اگر کسی به نامحرم طمع کرد قلبش مریض است، اینو بعد از آزمایشگاه موش جواب بده. غرض این است که این نازک کردن صدا را سوره احزاب معنی کرده، لا تخزعن بالقول، نه لا تقول، نه لا تخزعن بالقول فیتبع الذی فی قلبه مرض و قول قولا معروفا، مثل آدم معمولی حرف بزنید دیگه، شناخته شده. چرا حالا زنانه و آهنگین و نازک کاره و این حرف میزنید؟ غرض این است که صدای زن، صوت مرئه به ما و صوتون عورت نیست. این که فهم برای حجاب فیه تردد است، بله، برای اینکه جا برای تردد نیست، از جایز است. چرا من برای حجاب باشد؟ جایز من برای حجاب باشد. صوت که من برای حجاب و غیر حجاب نداره، سخن از بصر که نیست، سخن از دیدن که نیست، فرقی بین برای حجاب و غیر برای حجاب ندارد که. این برای حجاب مال دیدن است، نه مال شنیدن. حالا این مسئله سوم به لطف الهی تموم شده. روز چهارشنبه است، یه روایت نورانی از اهل بیت علیه السلام نقل کنیم. در چهارشنبه هفته قبل این روایت نورانی از امالی مرحوم شیخ مفید، با این امالی ها هرچه بیشتر مانوس باشیم بهتر است. هم مرحوم مفید امالی دارد، هم مرحوم ابن باوه امالی دارد، هم سید مرتضی. منتها امالی سید مرتضی اون سبقه ادبیش بیشتر است. امالی مرحوم مفید و امالی شیخ طوسی سبقه کلامیش بیشتر است. امالی مرحوم مفید، امالی مرحوم ابن باوه، اینا سبقه رواییشون بیشتر است. مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف امالی مجلس 23 صفحه 184 امالی این روایت نقل بکند که تا هفته قبل اجمالا این روایت خونده شد. خدا قره رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو. بعض این که بحثای فلسفی و این کتابا تمام شد، این کتابای حوزوی به اصطلاح، شروع کردن به تدریس کتاب شریف بهار. ما چند جلد بهار رو خدمتشون خوندی، البته اون قسمت های توحید و وحی نبوت و معاد و اینا رو. ایشون اصرار داشتن که این سندها رو هم بخونن، با اینکه بعضی از سندها مثلا خیلی معتبر نبود، با اینکه خب این اواخر دیگه مزاج شریفشون خیلی آماده نبود. این تقریبا آخرین درسی که شون میداده بودن همین چند جلد بهار بود. اصرار داشتن که این سندها رو بخونه. گاهی بهشون گفته میشد که بالاخره این سندها بعضی معتبر است، بعضی معتبر نیست، حالا سند لازم نیست. نه، این بزرگانی هستند که زحمت کشیدن این حرفا رو به دست ما رسوندن، ما باید اسمشون رو ببریم، احترام بذاریم، طلب مغفرت بکنیم. چه روحیه بود خدا میدونه. بعضی ها بزرگن هستند، بزرگن. شهریور سوچهار بود، یعنی 64 سال قبل که وارد قم شدیم، شرف شاب شدیم محضر ایشون. تو هم اوائل خب مستحضر بوده، همه ما بالاخره تو خونه هامون مرغ بود دیگه، تو سابق این طور بود دیگه. این مرغ هم که گای میمدن جلوی تراس، گای هم میمدن تو اتاق، و این مرغ هم تو خونه ها بود و اگر مهمانی می آمد این مرغا رو ذبح می کردن، نه برای خودشون ذبح می کردن. این رسم بود، همه داشتن. من دیدم این مرغا آمدن تو ایوون اینا و ایشون هم اشاره کردن و یا دیگران هم اشاره کردن این مرغا رفتن. نمیدونم به چه مناسبت صحبت در این که این مرغا گاهی مزاحم می شد. ما اولین بار این مطلب را از فرمایش ایشون شنیدیم. ایشون دیگر می فرمان که این مرغا هستن تا پیر بشن ببیرن، کسی اینا رو کار نداره، ما اینا رو نمی کشیم. این مرغ خانگی هستن تا پیر بشن ببیرن، ما مرغ خانگی رو نمی کشیم. این مهمان داشتیم یا لازم بود از بازار تهیه می کنیم. بعد دیدیم مرحوم شهید تو لمعه سایر فقه همه می تونه دیگه. این رو از ائمه علیه السلام نقل کردن که شایسته نیست حیوانی که خود آدم او رو پرورانده با دست خود اونا رو در اداره میکند اون رو ذبح کند. قربانی هم اینطوره، هدیه منا هم اینطوره. خب به لحظه گوسفند از بیرون میگیره و یا قربانی بکنه یا جره از ذبح منا بکنه. این نهی شده است. این آخه برخلاف عاطفه است. این چه دینیه؟ این دین سرتاپا بوسیدنیست. مرغ، گوسفند، گاو کسی آورد تو خونه این رو پرورو این یا صبر میکنه میمیره یا میفروشه یه چیز دیگه میخره اونو ذبح میکنه و اون ما این کارو نمیکنه. این غیر از یه مرجع تقلید، غیر از یه فیلسوف، غیر از یک حکیم، غیر از یه مفسر. یه وقتی فرمودن ما نمیخوام افتخار کنیم و 14 نسل این طوری اینجور. این مربوط به درس و بحث نیست. خب همه ما اینا رو خوندیم چنیدیم اما خب عمل نمیکنیم. عظمت روح چیز دیگه است، لطافت روح چیز دیگه است، صفای روح یه چیز دیگه است. اینها نمونه این حرفایی است که الان اینجا ما داریم میخونیم. غرض این است که میفرمودند به اینکه اونها بزرگان بودند، حدیث نقل کردند و وسیله اینها این کلمات این نورانی به ما رسید. ما اسم اینا نمیبریم. این یعنی چی؟ این روحیه است دیگر. حالا میبینید وجود مبارک امام سلام الله علیه در اینجا طبق این روایت هفتمی که در صفحه 784 این اعمال مفید هست، از علی ابن مهزیار، علی ابن نومان، علی ابن مسکان، داوود ابن فرغد، عن ابی سعید زهری، عن احدهما علیه السلام انه قال. این روایت در هفته قبل خونده شد. فرمود ویل لقوم لا یدینون الله بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر. بعد وقال علیه السلام من قال لا اله الا الله فلن یلج ملکوت السماء حتی یتم قوله بعمل صالح. ای کسی یک لا اله الا الله گفت، یعنی اهل لا اله الا الله بود، بخواد وارد ملکوت عالم بشد باید عمل صالح داشته باشه. اینا نمونه ملکوتیه. به طور عادی اینجور بودن دیگه. این خیلی مهم نمیدونست و ما اینجوریم دیگه و اینجور تربیت شدیم. خب پس معلوم شد ملکوت یه جاییه، یه آدرسی هم داره، کلیدش هم عمل صالحه. من قال لا اله الا الله فلن یلج ملکوت السماوات الا بعمل صالح. و ابراهیم خلیل رفت دیگه و کذالک نوری ابراهیم. تو چهارشنبه قبل این رو بحث شد دیگه. در سوره انعام فرمود وجود مبارک خلیل حق رو ما نشونش دادیم دیگه، رفت دیگه. این فعل مضارع هست، مفید استمرار هم هست. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات ورز. تو سوره اعراف به ما فرمود اولا میان ظروفیم. چرا نگاه نمی کنید؟ خب نگاه برای دیدن دیگه. اگر کنون چه نگاه به دیدن نرسد که لغوه، که دعوت به نگاه برای چیه؟ برای اینکه ببینه آدم دیگه. اما اولا میان ظروفی ملکوت سماوات برد باید منوشه میشه دیگه. وقت خیلی از مسائل برای آدم حله. کی جلو رفت، کی دنبال رفت، کی چی گفت، کی چی گفت، اصلا خیلی برای آدم حله. اینا دنبال چی میگردن؟ خیلی باید آدم راحت زندگی میکنه، راحت زندگی میکنن دیگه. مشکل برش دشوار نیست، مشکلی که برای اهمیت نداره برش. خب این راه رو نشون میدن دیگه. من قال لا اله الا الله فلن یلج ملکوت السماء حتی یتم قوله بعمل صالح ولا دین لمن دان الله به تقویت باطل ولا دین لمن دان الله به طاعت ظالم ثم قال و کل الغومه الهاه و متکاسر حتی زار المقابر. بعضی ها به دنبال لهو و لغو می روند، بعضی ها خودشون به دنبال لهو و لغو می روند، ولی میشه اینها را بازی گرفت. مردان الهی از هر دو مسئولند. یک بخشش تو سوره مبارکه المؤمنون است که الذین هم علی اللغو معرضون، یعنی خودشون به دنبال این کار نمیرن، ولی برخی ها هستن که خودشون به دنبال این کار نمینن ولی اینا رو بازی میگیرن. اون رو تو سوره مبارکه نور فرمود که مردان بزرگ الهی را نمیشه بازی گرفت. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، هیچی اینا نمیشه بازی گرفت. پس بعضی ها گرفتار هر دو بازی هم، بعضی ها مسئول از هر دو بازی هم، بعضی مبتلا به عهد اللعبین هم. در سوره مؤمنون فهمود به این که اینا دنبال بازی نیستن، و در سوره نور فرمود اینا رو نمیشه بازی گرفت. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع، راحت زندگی میکنن اینها. اینی که فرمود انا مدینه الحکمه و هی الجنه، یعنی راحت راحت زندگی میکنن، سخت نیست برای اینا، چون چیز مهم نیست برای اینا. یا بادرو ریاض الجنه، فرمود بری تو بستان بهشت، تو پارک بهشت. عرض کردن کجاست؟ فرمود حلق و زیت. خب اگر یه جای فراش ها فرشته ها هستن که این دل ملاحه لتزه و اجنهت را تحت اقدام طلاب لو همین، خب وقتی ملاحه قبل از این که انسان وارد مسجد یا وارد مدرس بشه، اونا میان فرار فهم میکنن، این میشه ملکوت. اگر کسی اینها را ادراک کند دخل فل ملکوت. از کلینی تا صاحب معالم، از صاحب معالم تا کلینی، همه این روایت نقل کردن که ان الملائکه لتزه و اجنحه تا تحت اقدام طلاب العلم، همه محدثین رضوان الله علیهم نقل کردن. پس قبل از اینکه انسان وارد مدرسه بشه، فرشته ها میان فرار وهم میکنن، و عالمان اهل بیت روی بال فرشته ها نشستن. خون چرا وارد ملکوت نشن؟ لذا فرمود بادر و حلق الذکر. عرض کرده حلق الذکر چیه؟ فرمود که بادر ریاض الجنه و یا حلق الذکر، که انشالله میباریم بحری همه بشه. والحمد لله رب العالمین.